سلام، این 15 قسمت از پادکست موسیقی آرتباکسه که در خرداد ماه سال 99 منتشر میشه. آرتباکس پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر رو از زبان خودشون میشنوید. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرتباکس موجوده. پادکستی که میشنوید قسمت سوم و آخرین قسمت از صحبت‌های هوشنگ کامکاره که درباره موسیقی ایران با ما صحبت می‌کنه. پس با بخش دیگری از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران با ما همراه باشید.
وضعیت موسیقی در ایران الان اسف‌انگیزه. یعنی هیچ جایی نیست که کمکی به خود موسیقی و رشد و تعالی موسیقی بکنه و براش اصلا اهمیتی داشته باشه. یعنی هر جایی فکر کنی میخوان موسیقی رو زیر ضربه ببرن، جلوشو بگیرن، نمیدونم فلان کنسرت اجرا نشه، فلان نشه، با این وضع مواجه هستیم. از یه طرف دیگه شرکتایی که موسیقی تولید میکنن، یعنی این شرکتایی که موسیقی تولید میکنن تمام فکر ذکرشون رو پوله، اسکناسه. یعنی اصلا براشون مهم نیست چه برنامه‌ای بذارن. برنامه‌ای بذارن یه موسیقی داره اندیشه‌ای باشه، موسیقی اصالتی داشته باشه، این اصلا به هیچ عنوان. چندی پیش دیدم یه آقایی از این شرکت داره تبلیغی یه نفره میکنه به زور چاقو مته اینو بذاره تو مخ مردم که این خواننده خوبیه. میدونی چی میگم؟ خب این آدم نمیاد مثلا انفال منو مثلا تکثیر کنه، مثلا بگه حالا این اثر هنریه بذار. میخواد ببینه چقدر پول در میاره، میگه بده فلان خواننده بخونه، اینجا دف نداره، دف بذاره اینجاش، ستار بزنه. اصلا بهت میگه که چجوری موسیقی بنویسی. یکی این سایت ها هستن. خبرنگارها هم مسئولیت بسیار سنگینی دارن و من متاسفم که اینو باید بگم، در تخریب موسیقی. یعنی اینا تا به حال من ندیدم که یه نقد درست درمان از یک اثر که دارای هویت ملی و تشخصی داره و به هر حال تکنیکی داره معرفی بکنن. ندیدم. یا نقد می‌نویسن یا مثلا پسرگون یا تعریف می‌کنن، تعریف‌های بیخودی همینجوری. یعنی میگه من اول شدم در دنیا و من نمی‌دونم بزرگترین آهنگساز دنیا هم هی می‌نویسن. اون بعد مردم ما از این طریق هست که می‌فهمن چه نوع موسیقی خوبه، چه چیزی رو باید گوش بدن، چون بهشون معرفی نمیشه. نه رادیو تلویزیون معرفی میکنه، نه نمیدونه، اصلا ساز رو نمیبینن. من باور کنین آموزشگاه ما یه آقای اومده بود، همه میشناسن، بچه‌ش آورده بود، دوست ما بود، خیلی قابل احترام، ولی نمیدونست چه سازی بچه‌ش چیز کنه. تمام دونه دونه بردیم تو این کلاسای موسیقی، کلاسامون که این سنتور رو ببینه چیه، اون کمانچه ببینه چیه، این تار چیه، قشنگ نمیدونم ستار چیه، که این ببینه بعد ببینه چی بزنه. اینجوری افکار مردم به این شکل الان شده در اثر این تبلیغات و این عدم ارائه موسیقی های جدی و خوب با هویت. موسیقی هایی که توی این سایت ها هست و تو تلویزیون های خارجی هست یا در داخل ایران سایت ها هستن، هر کسی تو خونش میشینه با خودش و مادرش و پدرش اینا یه چیزی میزنن و میذاره رو سایت، دانلود کنید مجانی، نمیدونم دانلود کنید، با اسامی هایی که به نظر من شرم‌آوره، حتی اسمش هم شرم‌آوره. چرا تو دیر اومدی مثلا؟ مگه نگفتی میام؟ خیلی ذهن آدم ها رو میاره پایین. بعد دانلود کنید، بعد این آدمی که هیچ دسترسی مردم نداره به موسیقی های خوب اونو دانلود میدونه چیه، بعد اونو عادت، چون موسیقی عادته. شما الان مثلا موسیقی اسکیموها ما چه میدونیم چیه؟ اولین بار بشنویم ممکنه خوشمون نیاد، ولی دومین بار سیم بگید بعد عادت میکنی، بهش ارتباط برقرار میکنی. موسیقی هم همین شکله. من نمیگم موسیقی پاپ بده، هر نوع موسیقی خوب و بدو داره. مثلا شما فکر کنید من نمیتونم بگم فقط موسیقی سنتی خوبه، نه، موسیقی سنتی هم داریم که اصلا واقعا بی ارزشه، یا موسیقی سمفونیک مثلا خیلی خوبه، نه، هیچ همچین چیزی نیست. موسیقی سمفونیک هم ممکنه بی ارزش باشه، ممکنه با ارزش باشه. موسیقی پاپ هم همینطور. و ما موسیقی پاپ اگر که شعرش شعر خوب باشه، داره محتوای غنی باشه، شاعر خوبی گفته باشه، موسیقی خوبی با هویتی گذاشته باشن روش، داره تکنیک باشه، محتوا و فکر و اندیشه درش باشه، خوب اجرا شده باشه، هیچ بد نیست، خیلی هم خوبه. من خیلی هم گاهی موقع گوش میدم. ولی شما برین نگاه کنید ببینید چه موسیقی هایی به خورد مردم میدن، شعراش چیه، اصلا فقط نعره خالیه، حرف خالیه. اینه که مردم هم واقعا از این ور تقصیر ندارن، از یه طرف تقصیر دارن. چرا؟ برای اینکه اگر یک کنسرتی میرن اگه خوب نیست باید انتقاد کنن، باید دفعه دیگه نرن. از یه طرف دیگه من اگر که مقایسه بکنم نسبت به مثلا قبل از انقلاب، حقیقت باید حقیقت رو گفت اگر هم دلخوری. الان وضعیت موسیقی از نظر نشریات موسیقی خیلی بهتره. ببینیم، ما یک کتاب مثلا تئوری موسیقی داشتیم، نمیدونم یک کتاب سعدی حسنی داشتیم راجع موسیقی. الان شما برین بازار ببینید چی کتاب های راجب موسیقی خیلی خیلی زیاده. من خودم 12-13 تا کتاب در دسترس عموم دارم، دستور سازها، کلاس های موسیقی، نمیدونم فلان اینا. به هر حال جوون ها الان خیلی هاشون دارن تجربیاتی در موسیقی میکنن، منتها بیچاره هیچ گونه حمایتی ازشون نمیشه، همه شخصیه. اعتقاد من برای اینه که در آینده به یه رنسانسی در موسیقی احتیاج داریم که ببینیم ما داریم چیکار میکنیم. موسیقی ردیف ما داستان خیلی جالبی داره که مثلا یعنی از قدیم فراهانی ها مثلا ملودی های جمع کردن چی اینا. الان 100 تا ردیف موسیقی ایران وجود داره که به نظر من همش از نظر محتوایی، شکل و اصول اولیه همش یکی است. یعنی یه سری ویژگی های مشترک دارن. مثلا فرض کنید که میگن که فلان ردیف میزا عبدالله مثلا خیلی به درد میخوره، که البته خیلی ها رد کردن، میگن ردیف های دیگه. ببین اون موقع این ردیف وجود اومد، ردیف میرزا عبدالله، اوکی. بعد این ردیف میرزا عبدالله آدم های دیگه هم اینا رو یاد گرفتن، ردیفدان های دیگه چون اون زمان از هم دور بودن و هیچ گونه ارتباطی نداشتن با هم دیگه، در میان بذارن این چی هست این چی هست، برای خودشون یه الگوهایی درست کردن. مثلا ردیف مثلا دستگاه شور رو یه جوری درست کردن که برای خودشون مثلا در تبریز، در شیراز، در اصفهان، جای مختلف، که من این رو وقتی که یاد میدم به دانشجوم که خودم یادم باشه چی به دانشجو تدریس کردم، وقتی که میاد به من پس بده دقیقا اونو ازش تحویل بگیرم. و این شد ردیف این شخص. اونی که در شیراز بود ارتباطی نداشتن به این مثلا چند تا مثلا مزراب زده برای فلان گوش، اونم همینطور طبق سلیقه و دانش خودش یه الگویی رو برای خودش درست کرد، اونم شده ردیف فلان کس. کسای دیگه به همین دلیل ردیف‌های مختلف وجود اومد. درآمد رو میگیری شما، چند تا نوت رو این ور اونور می‌کنی، یه فیگوری بهش اضافه می‌کنی، امپروویزاسیون می‌کنی، می‌تونی بگی این ردیف منه. ولی اون اصل، اون هسته اصلی یکیه. شما نمیتونی بگی درآمد شور میرزا عبدالله با درآمد شور استاد سبا با درآمد شور نمیدونم کسای دیگه فرقی میکنه از نظر اصول کلی. اینه که من یه نظری داشتم یه روز تو شورای موسیقی خانه موسیقی که همه بودن، همه اساتید بزرگ، استاد شجریان بود، استاد ظریف بودن، علیزاده بود، چه میدونم گنجه‌ای بود، خیلی ها بودن، پیرنیاکان بود، همه نشسته بودن. گفتم من یک پیشنهادی دارم. گفتم اگر یه نفر از استرالیا الان بیاد ایران بگه که من میخوام ردیف موسیقی ایرانی یاد بگیرم، خب ما اینو باید چیکار کنیم؟ اگه بیاد پلو من میگم برو ردیف پشنگ کامکار یاد بگیر، اگه بیاد پلی پیرنیاکان میگه برو ردیف شهنازی یاد بگیر، اگه بیاد بره پلی مرسل میگه برو ردیف میرزا عبدالله یاد بگیر، اگه بر اصلا این گیج میشه. گفتم من یه پیشنهاد دارم، پیشنهاد من اینه که همه اساتیدی که در حال حاضر هستند و زنده هستند جمع بکنیم اونایی که صاحب نظرن، بیان بگیم آقا ما میخوایم که یک ردیفی درست بکنیم. چجوری؟ بگیم که خب از دستگاه شور شروع کنیم. این درآمد شور رو، چه درآمد شوری زیباست، قشنگ، تکنیکیه و اون مشخصات رو داره. اون میگه مال میز عبدالله، اون میگه مال فلان. رو با نظر هم یه درآمد رو انتخاب کنید بذارین اینجا. گوشه بعد رو مال کی بهتره، مال کدوم استاد قشنگه، کدوم زیباد میایم میذاریم. و گوشه هایی که اضافه هم هستن، چون واقعا در ردیف ما گوشه های اضافه خیلی زیاده. برای چی؟ نونش گوشه باید تشخص داشته باشه، شخصیت داشته باشه. اگر نداشته باشه میشه امپروویزاسیون در همون گوشه. الان مثلا فرض کنید که شما نوارای محمد رضا لطفی یا استادای دیگه گوش بدین، فلان دستگاه رو زدن، اینا 5 تا گوشی بیشتر از اون دستگاه نمیزنن. برای اینکه اون 5 تا گوشه است که تشخص داره، ویژگی های مخصوص به خود داره، بقیه همه مثلا یه شکل دیگه از اون هستن و اسم گذاشتن رو. اینا رو بزنین کنار، اونایی که گوشه های خوب هستن همه رو درست بکنین. همه این اساتید هم بیان پای اون رو چکار کنیم؟ امضا کنیم. همه قبول کردن، همه اساتیدی که اسم بردم همه بودن، هیچ که چی نگو. گفتم خیلی خوب و فلان. الان هم خدا را شکر همه شون هم زنده هستن. آثار آهنگسازی که در من تأثیر گذاشتن، بیشترش فکر و اندیشه استاد احمد پژمان در من تأثیر زیادی داشت، به خاطر هدف و شیوه کاری که در موسیقی داشتن. خیلی از آهنگسازه بودن که موسیقی مدرن مثلا کار میکردن، اینا فقط مدرن، مدرنی که اسمش مدرنه ولی مال 80 سال پیش اروپا هست، مثلا هویت ملی نداره، نمیدونم، فقط یه سری تکنیک های مثلا سریال میوزیک مینویسه، نمیدونم فلا. اینا به نظر من برای جامعه ما، برای یک آهنگساز ایرانی ارزش آنچنانی نداره، مگر اینکه اون شخص بره در نیویورک بگه من آهنگسازم، این کار رو نوشتم. در میان آهنگسازهای مدرنیزم نیویورکی ارزشیابی بشه، ولی اینجا یه خورده خنده دار. آقای پژمان و به هر حال استادای دیگه مثلا مرتضی حنانی، اون اوایل خب خیلی کارهای جالبی کردن که به هر حال در من تأثیر موسیقایی گذاشت. ولی استاد پژمان هم با من هم عقیدهشون جور هست. آدم از هر تکنیکی که در دنیا هست اعتقادم به اینه میتونی استفاده کنی، چه مدرن، کلاسیک، هر چی هست استفاده بکنی، منتها کارت باید بر اساس تدابیر، عوامل و تمها و فرهنگ موسیقی ایران باشه. و بعد وقتی که اون شخص اون موزیک رو گوش میده، هویت ملی داشته باشه، یعنی تشخیص بده که این آهنگساز ایرانی هست، آهنگساز مشرق زمین هست و این تکنیک ها رو هم به کار برده، عیب نداره. ولی وقتی که من بیام موسیقی بنویسم مثل آلبنبرگ، مثل شوانبرگ، مثل وبرن، مثل نمیدونم میلتون بابیت فرینه، اصلا جالب نیست. یا اگرم کار مهمی باشه باید اونجا ارزیابی بشه. من موسیقی ملی ایران رو به موسیقی میگم که از تمام تکنیک ها و ویژگی های موسیقی کلاسیک غربی استفاده بکنه با هسته اصلی و عوامل موسیقی ایرانی ترکیب بشه و در نهایت اون موسیقی هویت ملی داشته باشه. موسیقی سنتی است که با سازهای سنتی اجرا میشه، بر اساس ردیف هست، به هر حال تصنیفی داره، شیوه اجرایش فرق میکنه. و حالا حتی موسیقی ملی ایران رو ما میتونیم بگیم از سازهای موسیقی ایرانی سنتی هم باشه، بله، ولی درش تکنیک پولیفونی هست، تکنیک آهنگسازی هست، مثل کاری که استاد دهلوی مثلا توی ارکستر مزرابیش مثلا انجام داد. من یه داستانی از آقای پژمان براتون بگم، خیلی جالبه، شاید هم خودش الان توی موقعی بشنوه جالب باشه براش. تو کردان یه ویلای کوچیکی داریم، ایشون هم اونجا، یه روز رفتم پلوش، دستگاهاش آورده بود کردان که میخواست یه موسیقی فیلمی بنویسه. بعد خب ایشون در نرم افزارهای کامپیوتری موسیقی خیلی وارده. بعد من یه سوال کردم ازش، گفتم راستی این چجوری میشه فلان اینا؟ گفت ببین میشه، الان نگاه کن، مثلا من این اوبوه رو ببین، اینجا زیر زهیه این و فلان اینا، بعد یه چیزی نوش به من یاد بگه این اینجوریه. من گوش دادم، دیدم که خیلی چیز قشنگیه، موزیک خیلی زیبایی بود. بعد صحبت کردم اینا، گفتم که یه بار دیگه من میشه بشنو اینا؟ گفت نه، دلیتش کردم. گفتم چی رو دیلیت کردی؟ گفتش که همون اون برای تو گارمونی. گفتم به مثال بزنم برات اینا، یعنی میخوام خلاقیت خیلی مسئله مهمیه. خب خیلی آهنگسازه هستم مثلا ماها میشینه نمیتونه دوتا نات بنویسه که جذبت بکنه اینا. من اگه بهتون بگم هنگام رانندگی هم دارم آهنگسازی میکنم، شاید باورتون نشه. الان خیلی از بلیتایی بود قبلا میرفتم کردان، مال چیز بود میخریدم، پشتش مثلا میزدم کنار یه چیزی رو یادش میکردم، خیلی موقع به فارسی، چون وقت این که پنج خط بکشی نبود، همیشه تو فکرم بینه. من جالبه براتون بگم بیشتر درگلستانه رو من تو راه خیابون که میرفتم نوشتم.
یکی از مهمترین
آهنگایی که ساختیم کجایی شهیدان خدایی است. من رفتم تو دیوان مولانا، از این شعر خوشم اومد، روش کار کردم و به هر حال ملودیاشو نوشتم و برای ارکستر سمفونیک و خیلی زحمت کشیدم این کار نوشته شد. محمد رضا لطفی شنیده بود، به هر حال خوشش اومد و گفت ببریم آقای ابتهاج هم بشنونه. گفتم آقا من اهل این کار نیستم، چون این تمام این بچه ها هر کاری میکردن باید ابتهاج میدید. ابتهاج به لطفی گفته بود این که کاری نیستش، این که چیز جالبی نیست اینا. بعد اومد به من، خیلی ناراحت شدم، گفتم به جای اینکه یه تشویقی آدم بکن بگی آقا دست درد نکنه، حالا مثلا مثل یارا میگن شو سال دیگه بیشتر بیاری، یه تشویقی. خلاصه البته خب ایشون هم حق داشت، چون من هیچ موقع با ایشون مشورتی نکردم مثلا بگم اینو تایید کن، منو تایید کن فلان. الان هم همینطوره، اخلاق من به این شکل. بعد گذشت و من گفتم اصلا برام همچین چیزای مهم نیست و خلاصه ارکستر سمفونیک اینو اجرا کرد و ضبطم کردن و ضبط زنده کردن، خیلی خوب شد و این رو به صورت سی دی پخش کردن به رادیو تلویزیون و اینا. آرام آرام این موسیقی به هر حال جا افتاد، بیژن خونده بودش و شعراش بر حال شعرهای خوبی بود. بعد ارشادم یه جایشو گفتن عوض کن، که گفتم من نمیتونم شعر مولانا رو چون اونجا موقعی بود که نمیذاشتن شعر شاعری که نیست، وجود نداره کسی روش موسیقی بنویسه، همیشه یه شاعر باید زنده بود که میگفتن این لغت رو مثلا یه کاریش بکن، اینو اینجوری کن، اونم درست میکرد اینا یا هرچی. و داستانی که من براتون بگم از این موسیقی که منو بسیار تحت تاثیر قرار داد این بود که ما خونمون یه روز نشسته بودیم با شهرزاد خانمم، دیدم دسته از خیابون شریعتی میاد پایین میره اینا. بعد آرام آرام که ندیدم، دیدم کجای چیدان رو میخونن و میزنن با ترومپت. خدا شاید من اینقدر احساساتی شدم اصلا گریم گرفت که خدای من این ملودی، این موسیقی در ضمن این که به هر حال یک محتوایی داره، یه فکری درش شده، یه تکنیکی درش هست، ولی اون دارن دسته سینه‌زنی میخونن تو تمام سربازخونه ها. اکثرا صبحگاهی این ملودی رو میزنن و تو خیلی جاها من دیدم حتی سران هم وقتی که رژه میره اینا اون موسیقی رو میزنن. خیلی برای من جالب هست، چون من اعتقاد من بر اینه که یه اثر هنری موقعی ارزش داره که هم بتونی تکنیک داشته باشه، محتوای هنری داشته باشه، هم بتونه ارتباطی با مردم برقرار بکنه. کجایی دل شیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی، کجایی دل سبک روحان عاشق، پرنده تر ز مرغان هوایی، پرنده تر ز مرغان هوایی. اعتقاد من بر اینه که مردم دنیا از نظر ذائقه هنری ضعیف هستن. شما نگاه کنین آمریکا، فکر نکنین تو مثلا فقط ایرانی، تو آمریکا نگاه کنین، تو کانادا، هر جا، ایتالیا، ملان نگاه کنین، میلیون ها نفر دست و پا میشکنن برای یک آهنگی، یه موسیقی که هیچ گونه ارزش هنری نداره. میلیون ها نفر بعد وایساده اینجوری مثل مداد کنار هم دیگه، نه اینکه صندلی نیست که بشین اینقدر زیادن همش انس 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 انس. تو ایران هم برای اینکه حقیقتا تحت تأثیر این چیزا قرار میگیرن. شما نگاه کنین این ماهواره ها رو نگاه کنین، من هیچ موقع موسیقی با ارزش، موسیقی ناب، موسیقی که داره هویت باشه تبلیغ نمی کنن. بچه یاد میگیره، مردم اون عادت میکنن به اون، بعد در نتیجه به نظر من سطح فرهنگ شنیداری موسیقیشون بسیار بسیار پایین اومده. بله.
نظرت راجع به سازهای الکترونیک چیه؟
ببینید سازهای الکترونیک که مثل این میمونه، میگه شما مثلا نظرت به مسافرت با مثلا یه آپولو به مدار زمین چیه؟ خب خیلی خوبه، آدم میره کشف میکنه یه دنیای دیگه. اینم یه چیز جدیدی اومده به هر حال وارد بازار شده، مثل اینترنت، مثل همه چی. همه اینا یه ویژگی های خوبی دارن، یه ویژگی های بدی دارن، ولی اینکه تمام موسیقی با وسیله الکترونیک اجرا بشه که اون یه چیز جالبی نیست. برای اینکه ساز اکوستیک وقتی که اجرا میشه، به هر حال وقتی که یک سیم ویولنسل رو شما به مرتعش میکنید، فقط اون صدا نیست که میشنوین، بلکه هارمونیکای اون صدا هم رو هم میشنوین و این یک صوت قابل پذیر جد، ولی صوت مثلا کامپیوتر، اینترنت اصلا اونا رو نداره. یعنی یه چیز ضعیف، مگر اینکه مجبور باشه آدم. ها فرض کنی که مثلا فلان کس میخواد یه اثری رو نوشته، هیچ کسی حمایتش نمیکنه، هیچ کسی نیست پشتیبانش باشه، مثلا یه سری سازای بم رو، ویولونسلا رو، کنتباسا رو مثلا فرض کنی که به وسیله کامپیوتر ضبط میکنه، اجبار هست. ولی برای مثلا موسیقی های فیل، موسیقی های افکتیو، خب میشه ازش استفاده کرد، خیلی تو جای خودش به درد میخوره. بله. ببینین من تو یک جمله برای موسیقی گفتم، ما میتونیم از تمام تکنیک ها، وسایل، امکاناتی که الان در جهان وجود داره میتونیم از اونها استفاده بکنیم و باید هم استفاده بکنیم در جهت اهداف خودمون. هدف یک آهنگساز چیه؟ اینه که مثلا بتونه مثلا اگر اینجوری موسیقی ایران رو ارتقا بده، از این تکنیک ها میتونه استفاده بکنه در اون جهت، یعنی همون که گفتم هویت ملی داشته باشه. ما مدرنیسم هیچ که مخالفش نیم، مثل اینو من بگم من مخالف فلان اختراعم در پزشکی، دنیا دنیای جدیدیه، آدم باید با دنیا پیش بره، منتها فرق میکنه من اینا رو در خدمت میگیرم برای فرهنگ خودم یا نه. شما میگین نیما از خب شاعران فرانسوی از تکنیکایی که اونا داشتن خیلی استفاده کرد، خب ولی مثل اونا استفاده اون آورد برای فرهنگ خودمون، اون ارزشمنده. منتها تداخل نباید باشه. اون که موسیقی سنتی کار میکنه نباید بگه این بده، اون کسی که نوع موسیقی کار میکنه اون رو بکوبه. هر کدوم در نوع خودشون ارزش خودشونه دارن. و با آقای پژمان از موسیقی مدرن استفاده شده، هارمونی مدرن استفاده شده، نمیدونم حرکات بخش های ملودیکی کنترپوان فلان چیزهای مدرن استفاده شده، ولی در نهایت اساسش خیلی جاها موسیقی فولکلوریک کردی هستش، موسیقی ایرانی هستش. شخصاً یک نقد خوب رو من اصلا ندیدم، نقد ندیدم من کلن تا بخونمش. همش یا تعریفای بی خود یا تکذیبه یا تخریبه. اگر هم یه نقدای مثلا بعضی از هستن منتقدا میگن کار می نیسن، منی که موزیسینم راجع به فلان موسیقی نوشته از اول تا آخر میخونم، دو بار میخونم ولی نمیفهمم چی گفته. مثلا راجع به کنسرت فلان شخص حرف میزنه، ها من نمیفهمم چی شد، بالاخره این اونی که کمانچه زده، اونی که سنتور زده چی بوده، چیه؟ ولی این لغت ها همه خیلی جالبن، همش فلسفی و یه چیزایی میگه ولی اصلا نمیفهمی. من موزیسین که آقا چه ویژگی داشته این کار که تو میگی ارزشمنده؟ چیش ارزشمنده؟ هارمونیش بوده، کنترپوانش بوده، نوآوریای در شیوه آرشکسی زده، مزرب زدن زده، پوزیسیونش فلان بود، چی بوده، چه دگرگونی بوده، هیچی. ولی تعریفه دو سه صفحه هم هست نوشته ولی نمیفهمی چی میگه. یه لغتاییه که او هنگامی که در تعلا را به بالا اومد نمیدونم اصلا نمیدونم چیزی معلوم نیست. من یه کاری چیزی نوشتم راجع به یک اثری، حالا بگذاریم، نوشتم یک فلان دو فلان در یه جمله، آقا این اینه، ولی تو دو صفحه میخونی نمیفهمی چی. یکی اونه، یکی یه نقده که هیچی، نقد نیست اصلا. والا رفتیم کنسرت آقای فلان، از در رفتیم تو خیلی شلوغ بود، آقای محمودی رو هم دیدم، بعد رفتیم تو سالن، سالن سرد بود البته، بعد نشستیم آدم ها اینجوری بود، بعد اول ضرب اومد تو، بعد از ضرب که اومد تو آقای فلان با کمانچه‌اش که در دست چپش بود آرام آرام اومدن تو، بعد اول افت سگاه زدن، بعد از سگاه زدن آقای فلان خون. آخه بابا همینه. بعد میگه آقا وسطش هم دو نفر سرفه کردن، نمیدونم فلان. منتقده ما به نظر من روزنامه نگارها و اونایی که نقد می نویسن خوب بد اینا، گزارشگرا فلان، اینا نقش بسیار مهمی دارن در آموزش موسیقی، در بردن موسیقی های خوب در میان مردم، رشد فرهنگی مردم. ولی متاسفانه من هیچی نمیبینم، هیچ کدومشون هیچ کار نمی، یخه هیچ کسو نمیگیرن. الان صحبت کردم یارو میاد هزار تا حرف میزنه همش بی پایاس است، دروغ. آقا من در نیویورک، منو بردن رو صحنه، خود اوباما اومد به من تبریک گفت، بعد اون مینویسه تو مجلش، تو سایتش، بعد نمیپرسه واقعا درست میگی کجا، یه تحقیقی بکنه من دروغ گفتم راست گفتم، هیچی، هر چی میگی مینویسن. و این مردم هم خب فریب میخورن، مردم بیچاره گناهی ندارن، هیچ چیزی در اختیارشون نیست بشنون، یه سایتی هم باز میکنن ببینن که نوشتی فلان، گول میخورن. یعنی اینه که به این دلیله که ما ضعف هنری داریم تو جامعه.
دنیا امروز شما رو شگفت زده می‌کنه؟
شگفت زده من تحولاتی که در علم و کشف جهان، من حقیقتاً خیلی چیزا رو اصلا صحبت‌های دانشمندا رو هم نمیتونم گوش بدم، یعنی اصلا از ترس میترسم که اصلا دنیا شکل گیریش چی بوده، چه جوری هست، علم فیزیک در همه چی. چند سال پیش تو آموزشگاه موسیقیمون با یکی از بچه‌ها میگفت آقا موبایل اومده فلان اومده، گفتم بابا حالا جالبه که ممکنه یه موقعی یه چیزی بیاد که اونی که باید حرف بزنه رو ببینی، خدا گواهه. میگم نه این دیگه فکر نمی کنم. این گفتم حالا چی، من چه میدونم، شاید اومد، که الان دیگه دست هر بچه ای هست. الان هم تو آموزشگاهمون یه چیزی رو من مطرح کردم خیلی جالبه، این ترافیک خیلی زیاده دیگه، نه نمیتونی بری این ور اون ور. گفتم بچه ها یه روزی یه چیزی بشه که تو این موبایلتون رو یه دکمش رو فشار بدی شما بشی اتم مولکول، خب بعد یه دکمش رو فشار بدی یه تو خونه خودت سبز بشی، یعنی دیگه تو ترافیک و مرافیک و وقت تو اینا دیگه نباشه، هر جای دنیا بری. گفت دیگه آی کامبار دیگه این اینو شو دیگه فکر نمی کنم بشه. گفتم والا درست خیلی عجیبه، ولی انسان اینقدر داره پیشرفت میکنه تو علم که شگفت انگیزه واقعا. من برام خیلی جالبه این زمان.
از آرزواتون بگیم.
خوشبختی دخترم برام خیلی مهم بود، سلامتی برادرام خیلی برام مهمه و امید بون دارم که تا من زنده هستم اینا باشن و در موسیقی کار بکنن. و به هر حال امید اصلی که میخوام بگم اینه که جامعه موسیقی ما، فرهنگی ما به جایی برگرده که برای موسیقیدان ها، هنرمند ها ارزش واقعی بذارن و به هر حال به جایگاه خودش برگرده. این یکی از بزرگترین آرزوهای منه. امیدوارم تا زمانی که من زنده هستم مثلا این انجام بشه. حالا امیدوارم، این خیلی برام مهمه.
ممنون از توجهتون. اونچه که شنیدید قسمت چهارم، پنجم و هشتم مصاحبه تصویری با هوشنگ کامکار در سایت آرتباکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت حسین سلامت و الهه ریاهی، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی، ضبط در استودیو میلاد فیلم. در اینجا این مجموعه سه قسمتی به پایان میرسه. در قسمت 16 که هفته آینده منتشر میشه با شریف لطفی با شما همراه میشیم. من محمد فلاحی هستم و ممنونم که آرتباکس رو به هنردوستان پیشنهاد میدید. artbox.ir